حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام خدمت همه شما عزیزان. برنامه زنده گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما شریک جرم هست و در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم با بخش اول روایت همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
توجه،
برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
توی خانواده بزرگ شدم که با مواد مخدر سیگار هیچ ارتباطی نداشتم. مادر نداشتم ولی پدرم اصلا برای من کمبود نمیذاشت، یعنی جای خالی مادر، دوست، پدر، همه چیز برام پر کرده. از لحاظ مالی هم که خوب مشکل نداشتیم، پدرم وکیل بود، سپورت مالی میشدم. دختر 16 ساله بودم که به خاطر اینکه دیدم بابام تنهای با اولین خواستگار جواب مثبت دادم، به محض رفتن خونه شوهر باردار شدم. تقریبا پسر بزرگم 5 ماهش بود که متوجه شدم که تریاک مصرف میکنه. یعنی از بوهایی که تو ذهنم مونده بود همسایه‌مو مصرف میکرد به من میگفت این بوی تریاکه. دیدم بوها رو خودش گرفته. بعد رفتم خونه بابا، گفتم من نمیخوام زندگی کنم دیگه با این آدم، این معتاده. بابام حمایت کرد، یک ماه تو خونش بودم. بعد به واسطه خانواده و به خاطر بچه و اینه دوباره برگشتم.
من از زندگی چه میخواستم جز مهری و امیدی و خانه‌ای که گوشه گوشش مهربانی باشد و دلگرمی؟ من از زندگی چه میخواستم؟ هرچه در دل داشتم مهربانی بود و توجه و درک و همراهی. اما تو به من چه دادی؟ تو زندگی من را چگونه ساختی؟
به من موتورسوار خیلی علاقه داشتم، میرفتیم شبا میچرخیدیم، تو رفتیم به گازوئیل تصادف کردیم. بعد از یک ماه نیم که از بیمارستان اومدیم، خب من درد داشتم، بیقرار بودم و اون به خوابش خیلی اهمیت میداد، میخواست من ساکت باشه، خونه آروم باشه، من ساکت باشم. بعد یه روز اومد گفت من یه دارو گرفتم از عطاری گیاهیه، گفتن دودش رو بخورید خوب میشید، نه بکشید که مشق کنم. واسه تا دود اول من همون روز خوابیدم، فردا همون موقع بلند شدم. بعد هم خوب داروی خوبه جواب میده، من آروم میشم. و مسئولیت زندگی به عهده یه زن 17-18 ساله بود، اجاره خونه، خرج مواد اون، میدونستم داره مصرف میکنه اما تو خونه این کارو نمیکرد، پنهانی بود. خب مسئولیت یه زندگی، دو تا بچه با من بود، من باید سر کار میرفتم پرستار کنم و زندگی رو میگذروندم. خب این دارو هم خب برای من جایگزین خوبی بود. یه موقعی به خودم اومدم، نه من دارم عادت میکنم، گفتم نه خود من معتاد شده باشم. گفت نه این مخدر نیست، محرکه.
شیشه بود.
و بعد از یه مدت که دیگه خودم متوجه شدم که اعتیاد پیدا کردم، روزی 4 گرم میگرفتیم، دو تا با هم مصرف میکردیم. و یه روز تصمیم گرفتم ازش بپرسم چرا با من این کارو کرد. و تنها دلیلش این بود که من نمیتونستم هزینه موادمو تهیه کنم و تو هم پول نمیدادی که من مواد بگیرم. خب اینجوری بخاطر که تو خود موادتو تهیه کنی منم تامین میشدم. تنها دلیلش این بود. من نتونستم هضم کنم این کارشو و هر وقت که میخواستم ترک کنم، ازش کمک میخواستم چون فقط اون بود دور برم، دیگه نمیشه به بابام بگم. به من گفت تنکوت میکنی یا میمیری یا وقتی به بچه میمونم. من همیشه از این میترسم، من همیشه از این میترسم. بار مثل قدیما به داد دلم برسی، نزار حال من بدتر بشه،
خاکستر بشه. اینجا رادیو سلامت هست، برنامه زنده گل یا پوچکاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما شریک جرم هست و داریم در مورد این موضوع میخواییم صحبت کنیم که اعتیاد در زنان در بیشتر مواقع توسط همسران اونها ایجاد میشه برای ساکت کردن و همراه شدن اونها برای مصرف. در واقع مرد برای آسایش خودش همسرش رو قربانی میکنه. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102 و در این برنامه میزبان جناب مهدی عظیمی هستیم، مددکار و درمانگر حوزه اعتیاد. آقای عظیمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام دارم، وقتتون بخیر. ضمن گرامی داشتین روز عزیز، میخوام بگم که امروز روز تو این 14 ما قریب 3800 نفر از عزیزان جوان خودمون رو در این راه شهید دادیم، در راه مبارزه با مواد مخدر، و حدود 12,000 جانباز داریم که در راه جامعه ما برای رهایی عزیزان ما از بند مواد مخدر شهید شدن، جانباز شدن. و یه قشری هم داریم، گروه هدف ما، که درگیر مواد مخدر شدن، و همه اینها میشه سرمایه اجتماعی ما، یعنی منابع انسانی که در این راه به جای این که یه به صورت مفید و مؤثر برای جامعه ما بیاد یه کاری اقدامی انجام بدیم، درگیر این شدیم. و امروز روز فکر نکنم مملکت ما احتیاج داشته باشه که سازمان‌های بین‌المللی بیان به ما لوح تقدیر بدن ایران جلوی ورود مواد مخدر به کشورهای دیگه رو میگیره. امروز ما احتیاج داریم به این که از ما حمایت کنن، نه لوح تقدیر، نه این که بیان تعریف کنن. این عزیزانی که میان، خانواده‌ای که میبینیم چارچوبش میان بهش زیر پای مادران است، ما اعتقاد داریم ایرانی هستیم، هنر ما، بانوان ما هستن. اما بیایم امروز، ضمن که تقدیر میکنم از شما که دست گذاشتید رو مهره که خیلی جا عنوان نشده، بیایم ببینیم چه شرایط، عوامل و مسائلی باعث شده که عزیزانی که باید مادر باشن، عزیزانی که باید تربیت کنن نسل بعدی و میان درگیری میشن، و در چه شرایطی این اومدن خوب شدن. حالا ما میگیم این مسائل است، و در چه شرایطی پیش اومده که یه سری از این عزیزانم اومدن از این بحران بیرون و تونستن مؤثر و مفید بتونن زندگی کنن،
برگردن. خب پدیده اعتیاد همونطور که اشاره کردید یه پدیده‌ای هست که در تمام دنیا وجود داره، با پیچیدگی‌ها و هوشمندی‌های خودش که مافیای مواد مخدر دارن. گروه‌های هدفی رو مورد توجه قرار میدن، گروه نوجوان، گروه زنان و مسائلی از این دست. در واقع آیا عظیمی هیچ قشری از جامعه نمیتونه بگه من ایمن هستم در برابر پدیده اعتیاد؟ و خب بخش‌های مختلفی از کشورمون، مردم عادی که داریم کنار هم زندگی میکنیم، داریم نقشی در پیشگیری انجام میدیم، رسانه داره این کار رو انجام میده، عزیزان ما در نیروهای انتظامی در واقع جون خودشون میگذرن و با این مافیای مواد مخدر میجنگن و در واقع اونها رو کنترل میکنن، مهار میکنن و اونها رو در یک مقابله 100% قرار میدن. اون فعالیت هایی که نسل جوان ما رو هدف قرار گرفته و میخواد نابود بکنه، قطعا هر کسی در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با اعتیاد قدم برمیداره کار بسیار ارزشمندی انجام میده، به ویژه عزیزانی که در این راه شهید میشن که واقعا بسیار ارزشمند هست. خب آیه عظیمی، پدیده اعتیاد پدیده تلخیه. وقتی که صحبت از گروه زنان میشه این اعتیاد آسیب زاتر میشه. اشاره کردید به خانم هایی که به هر حال نسلی رو تربیت میکنن که میخواد بالنده باشه، میخواد تلاش بکنه، اما به مسیر دیگری میره. امروز موضوع شریک جرم هست. یه جورایی انگار اعتیاد تو خونه است. از زبان شما بشنوید.
دو تا مصاحبه داشتیم، عزیزان تماس گرفتن فرمونم به چه صورت بوده. خب علت اصلی شاید گاهن کنجکاوی باشه، ولی ما یه پله برگردیم عقب‌تر با اجازه شما. بحث ازدواجه. ازدواج یک فرایندی که دو فرد میخوان یه نسل دیگه تشکیل بدن، دو فرد میخوان با هم دیگه در کنار هم دیگه یه مسیری رو طی کنن. و اما ازدواج ها به چه صورته؟ آیا به خاطر ترس از تنهایی بوده من ازدواج کردم؟ آیا به خاطر فرار از مشکلات خانواده بوده که حالا معیشتی اقتصادی یا مثلا درگیری هایی که بوده؟ حالا دیروز یه عزیزی با من صحبت میکرد، میگفت بیشتر به خاطر گیرایی که تو خانواده میدادم من ازدواج زودرس کردم. و مشکل دیگه که ما داریم باز هم همون تفکر هستش که با یک بار مصرف، با دو بار مصرف. من یه چند تا از مصاحبه هم که این دو سه روز انجام میدادم میگفت بعد از مصرف دوم من دیدم محرومیت من شروع شد یا بدن درد
من. خانم شما رو در واقع میخوام روش یه ذره مکس کنم. ازدواجی که حالا در اثر مسائل خانوادگی و مشکلات اون در واقع فرار از اون فضای ناامن خانواده میشه، چطور به پدیده اعتیاد منجر میشه؟
من به خاطر فشارهایی که پدر مادرم به من میارن، گاهن خانواده که با همدیگه درگیر هستن، هنوز فرزند پروری رو یاد نگرفتن، فرزندار میشن، میان بالا با مسائل دیگه آشنا میشن. در مورد نوجوانم من هنوز نمیدونم چه رفتاری داشته باشم، حتی در مورد مردودیتش، تجدیدش، مسائلی که پیرامونش میاره. نمیام از منابعی که به صورت رایگان حالا صدا سیما در اختیار ما میذاره، رسانه ها، از شبکه های اجتماعی، از مشاوره ها کمک بگیرم، اینو بزرگ میکنم و یه دفعه میبینم که انسان خب یه جاندار اجتماعی، نیاز به حمایت داره، نیاز به حامی داره. ما به شبکه‌های اجتماعی بیشتری هر چقدر بیشتر سنمون میره بالاتر احتیاجه. من کودک داشتم بودم احتیاج داشتم به حمایت مادرم، بزرگتر شدم احتیاج به والده، بزرگتر شدم احتیاج به معلم و مربی و مدیر و هی شبکه‌های اجتماعی من باید گسترش پیدا می‌کرد. ولی وای به حال اون روزی که یکی از اینا ناکارآمد بود یا خود اینا آسیب‌زا بود. وقتی که پدر مادری هی گیر میدن، اینجوری باید درس بخونی. من دیروز دخترم زنگ زد گفت بابا متاسفم برات، کارنامه رو من گرفتم. گفتم من تو رو همین جوری پذیرفتم، تو بالاخره این درس هم تموم میشه، من میگم تلاش تو کردی، خب اونجا نباید سرکوب بزنم. مشکلیه که پیش اومده گاهم. خونواده مثل گرداب میمونای دکتر، باید جور این گرداب هر سال بیشتر به چرخه که اگه مشکلی بیرون پیدا کرد بیاد بگه. من به خاطر ترد شدن از این که مسائل خونه میام میرم ازدواج میکنم، ولی فردا اگه با همسرم مشکل پیدا کردم خب برم اونور، اگه سرکوب بشم میرم اونور، میگن انتخاب خودته، میرم اونور. خب در قسمت های اول واقعیتش حالت کدری داره، حالت خدری داره، یعنی سیستم عصبی کند حرکت میکنه، شاید یه مسائلی رو نفهمم. ولی وقتی دردی رو که میفهمم من درگیرین شدم، میخوام برم سمت خونواده. و اکثر درد این عزیزانم این بود که من صحبت میکردم باشون، ترس از ترد شدگی از طرف خونواده. خب اگه ما قراره بگیم
زمانی که مصرف،
بله بله، اگه قراره که بگیم اعتیاد یه بیماریه، باید بپذیریم. و پذیرش هر دردی خب یه ذره سخته، از لحاظ روانی، از لحاظ جسمی اینا دردآوره، ولی هر دردی هم یه مقدار درمانی داره. و وقتی از خانواده میترسم برم خانواده هم منو ترد کنه، برگردم عقب. و حالا یه چیزی هم بگم، یه عزیزی به من میگفت که وقتی که من دیدم که اومدم ببینم این چیه، چرا همسرم بیکار شده اینو مصرف میکنه، زن و بچه رو ول کرده که عشقش من بودم. خب میگفت من با یه جنگ و ستیزی زنه این بنده خدا شدم، منو نمیدادن، این هر روز میومد دعوا میکرد، هر روز میومد اونجا جنگ رو مینداخت. و برای چی یه دفعه همه ماها رو ول کرده، چسبیده به یه مواد مخدر، به یه گرم جنس، به دو گرم جنس. میگفت کنجکاو شدم. و حالا تبلیغات نباشه، سوء تعبیر نباشه، یا وقتی که اینا نکشیدم دیگه بهش گیر ندادم، قر نزدم. پس یه سری از اینایی که ما میبینیم تو مواد مخدرم طرف دنبال حامی میگرده که دیگه قُر زدن خانومه رو کم کنه، دیگه یه حامی هم داشته باشه که بیاد تو چارچوب خانواده اینو مصرف کنه. یا بعضی وقتا می مثلا زنم نمیخواد ولی حالت بخورگی مثلا پیدا میکنه تو اون خونه و کشیده میشه. حالا غیر از اون مسائلی که تو باشگاه به وجود میاد، امروز در مورد اینه که چگونه مردانی که مصرف میکنن میان همسالشون هم به این ورطه میکشن،
درگیر اعتیاد میکنن. خب خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید، این که در واقع خونه باید یه جای امن باشه. وقتی جای امن نیست، خب این امنیت رو اون دختر جوان در بیرون از خونه میخواد تجربه بکنه و به هر حال بحث ازدواج پیش میاد. شاید برای فرار از اون ناراحتی و مشکلاتی که تو خونه هست یک تصمیمی بگیره که همه جوانه به اون ازدواج سالم و بالنده رو نتونه توش در نظر بگیره. شاید نتونه با پدر خانواده، با مادر خانواده مشورت کنه که این فرد برای من مناسب هست یا نیست و یک تصمیمی بگیره که بعد بخواد مشکل زا باشه و یک پدیده اعتیاد، رخنه ای از اعتیاد در واقع در زندگی شکل بگیره از طریق همسرش. که آقای عظیمی به موضوعات مختلف اشاره کردن، از این که به هر حال مصرف مواد یک پدیده‌ای هست که مورد تایید نیست و به خاطر همین وقتی مرد خانواده مصرف میکنه دوست داره که در یه فضایی باشه که بهش قور نزنن، راحت‌تر باشه، شاید تأمین جنسش و خیلی موضوعات دیگه‌ای که در ادامه برنامه در موردش صحبت میکنیم. و به خاطر همین از این که همسرش رو وارد این فضا بکنه ابایی نداره. خب متشکرم از همراهیتون. اینجا گلیا پوچ هست، 2265-2876 شماره تلفن ما هست، شماره پیامکیمون 30102 هست و دوستانی که از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی میخوان با ما همراه باشن @گلیاپوچ102 در اختیار شما هست. هم در طی زمان برنامه و هم در طی هفته آنچه که مطرح میشه رو میتونید در موردش نظر بدید، به اشتراک بگذارید و شما هم گامی در پیشگیری از اعتیاد بردارید. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
به خاطر بچه ها، به خاطر خودم تصمیم گرفتم ازش جدا شدم. دو سال و نیم هم طول کشید جدا شدنم، چون طلاقم غیابی بود، اون گذاشت رفت دیگه، اصلا جا مکاری نداشتم. بعد شروع کردم به کار کردن، دوباره کار میکردم، مصرف میکردم، بچه ها رو نگه میداشتم، همیشه لخت تلویزیون نگاه میکردم، میشستم خوبت میکردم، میگفتم وای نه اینا همش شعاره، همش حرفه، ولی واقعا برای ترک کردن آدم باید خودش اول بخواد، یعنی اول باید خسته بشه بعد بخواد. و به تنهایی هم نمیتونه ترک کنه. من همیشه تنها بودم که نمیتونستم. وقتی دیگه بابام گفتم، بابام متوجه شد، پدرم حمایت هم کرد، گفت من برای ترک کردن حمایت میکنم و اگه نمیکرد من هنوزم یه مصرف کننده بودم. ولی من نهایت لذت اینا رو هم بردم، اگه به لذت باشه، ولی چی نداره، همش همون لحظه است، همش همون لحظه است.
روزهایم با تو میگذشت، در تمام آرزوهایی که داشتم، در تمام رؤیاهایی که بافتم و تمام آمال و امیدی که داشتم، من به تو پناه آورده بودم که سایه سرم باشی، اما تو مرا در تلخترین اتفاق با خودت همراه ساختی که دیگر یارای برگشتنش نیست. من با تو آمدم اما تنها ماندم، سوختم و هیچ دلگرمی و پشتوانه ای نیافتم.
بابا میاد سر میزنه، خیلی خوشحالم میبینمش، خیلی بهم روحیه میده. خیلی از بچه ها رو که میبینم اونو باداشون تحقیرشون میکنن، تو معتادی، تو واسه ننگ مایی، تو نمیدونم چی، ولی نه بابای من میگه خب تو مریضی، خب دست خودت هم نبود، تو ناخواسته وارد این بازی شدی. میبینم من حمایت میکنه، بهم قوت قلب میده، برای همین خب منم مصمم میشم. نمیگم خانواده ها بچه ها رو حمایت کنن، بیان بگن اول بیو بکش، هر وقت سیر شدی بیو بریم ترک کنیم، نه. خیلی از بچه ها میگن که ما کمبود محبت داریم، خانواده همون ما رو درک نمی کنن. اول برن ببینن خانواده ها، به نظر من برن ببینن علت این که این به سمت مواد رفتی چیه. اگه ناخواسته است مثل من، خب اونا خیلی باید حمایت کنن. اول اطمینان طرف جلب کنم، بدونم که میخوام مایه بذارم براش. اگر هم نه واقعا خب خانواده ها مقصرن، فقط دارن به خودشون لطمه میزنن، چون نتیجه و ثمره یه عمر زندگیشون مثلا داره ذره ذره جلوشون آب میشه.
تو
با
این خونه رو با هم میخوام، تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم، بی منی خونه برات دل گیره.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه زنده گلیاپوچ، داریم در مورد موضوع شریک جرم صحبت میکنیم و در مورد پدیده اعتیاد در زنان که در بیشتر مواقع توسط همسران اونها برای ساکت کردن و همراه شدن اونها در مصرف رخ میده. در واقع مرد برای آسایش خودش همسرش رو قربانی اعتیاد میکنه. در این برنامه میزبان جناب مهدی عظیمی هستیم، مددکار و درمانگر حوزه اعتیاد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. آقای عظیمی، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. یه جورایی در بخش اول شما اشاره داشتید که رد پای مردان در بحث اعتیاد زنان پیدا میشه با توجه به موضوعات حال مختلفی که مطرح شد، اینکه در واقع فضایی ایجاد بشه در خونه که دیگه اون قرقر کردن ها و نق زدن ها و در واقع دفاع کردن از حریم خانواده توسط همسر اتفاق نیفته و بتونه این فضا شکسته بشه. اما اینجا میبینیم که پای یه مرد دیگه هم در میونه، پدری که در واقع میاد و فرزندش رو از منجلاب اعتیاد خارج میکنه. یه جورایی دوتا مرد در دو زندگی برای این خانم وجود دارن، خانواده پدری و همسر، و در واقع این دو مرد دو نقش کاملا متفاوت رو انجام میدن. مواردی هست که حالا برعکس بوده، در خانواده پدری مشکل اعتیاد بوده و همسری بوده که اومده و اون دختر خانم رو کمک کرده و یک فضای سالم رو براش به وجود آورده. میخوام در مورد این نقش مردها برامون بیشتر بگید که چرا در یک فضا این گونه است، در اون فضا کاملا متقابلش است.
آقای دکتر، خب در همه جای دنیا آسیب‌های بانوان خیلی بیشتر از آسیب‌های آقایونه، حالا چه برسه به این که این آسیب یک آسیب اجتماعی باشه، مثل مصرف مواد مخدر. مصرف مواد مخدر با خود مواد مخدر، اعتیاد با خود مواد مخدر خب فاصله زیادی داره. مواد مخدر ما میتونیم برای درمان ازش استفاده کنیم، میتونیم برای قاچاق ازش استفاده، اون دیگه بستگی به نوع نگاه ما داره. ولی اما بحث اعتیاد و بانوان بحث ناآگاهیه، چون کارهایی که به این صورت، حالا دزدی، دروغ، اعتیاد، اینا تو قسمت ناخودآگاه انجام میشه، نه قسمت خودآگاه و هوشیاری. انسان هوشیار نمیاد کاری بکنه که به خودش ضرر بزنه و اطرافیانش. و چرا تون ضمیر پیش میاد؟ به خاطر اینکه ما آگاهی نداریم، ناآگاه هستیم از اینکه این اگه این کارو بکنم چه اتفاقی میفته. به عواقب کار بدون مشورت پیش میریم جلو و یه دفعه میریم به بنبست خوردیم. گاهن تو بعضی از مسائل درس خوندن، کاری، روزانه و اینجور برخوردهای روزانه ما به یه سری مسائل برشاید برای من پیش بیاد، ولی لازمه برگشت الان باید چی کار کنم؟ الان این اتفاق افتاده. بحث اینه که ما بیاییم مشورت بگیریم. و اما بزرگترین مشکل، من خب این صحبتایی که این چند وقته میکردیم تا امروز بتونیم اینجا در خدمت شما باشیم، این بود که من یه اشتباهی کردم، رفتم سمت مواد و اومدم به جای این که به پدرم بگم، به اطرافیانم بگم و اون کسایی که مؤثر هستن یا حمایت‌های سالم و درست رو بگیرم، رفتم فلانجا از فلان کسک مشاوره گرفتم و که اصلا نه مشاور بود نه مدرک تحصیلی داشت. رفتم عطاری گفتم من مثلا یه اعتیادی پیدا کردم، رفتم پیش کسایی که غیر متخصص بودن. و اینجا میبینیم این یه چاله بوده اعتیاده. وقتی ما میایم با آدمای ناکارآمد برخورد میکنیم تازه میافتیم تو چاه. بحث علل و عوامل همون چیزی بود که این عزیزمون فرمودن در بحث مددکاری، اینجا لازمه بحث اینه که مثلا مددکاران اجتماعی همراه با روانشناسا بیان وسط میدون بهزیستن رو ترسیم کنن برای کسایی که خب افتادن تو این بالاخره چاله.
یه مقداری در مورد اون بحث حمایت خانوادگی که میتونه کمک بکنه و جایگاهش و اون وزنه‌ای که داره در این که این حمایت بتونه افراد رو از منجلاب اعتیاد خارج کنه بفهم.
ما سه نوع مددکاری داریم، مددکاری فردی یا خود فرد، سهم، ما میگیم سهم، سهم خود فرد، که من فکر نکنم هیچ فردی در دنیا بخواد پول بده یه ساندویچی بخوره که مسموم بشه، پول بده که به خودش آسیب بزنه، که حال اینم بخش روانی میشه، بخش جسمی میشه، این مسائل هم دخیله، مهارت‌های زندگی اینا، یه بخشی میشه بخش اجتماعی، یه بخش هم بخش خانواده است، یعنی سهم فرد، سهم خانواده و سهم اجتماع. ما در بخش سهم فرد میگیم هیچکی دوست نداره که به خودش آسیب ببینه، کسی دوست نداره پول به مواد بده که سرکوب بشه، تردش کنن، طلاقش بدن، طلاق بگیرن ازش، بعدن شغلش ازش بگیرن، هویت اجتماعیش ازش بگیرن. این باید یه تلاشی بکنه تا به توانمندسازی برسه. بحث پیشگیری سطح 3 میگه کسی که فردی که آسیب دیده یه سهمی خودش داره برای این که توانمند بشه وارد جامعه بشه. بخش دوم بخش خانواده است، حمایت گرم، وای با اون روزی که سقفی که من برای بالا سرم آقا شکسته باشه هر روزم بخواد اونجا زلزله بیاد. اینجا ما دیدیم حمایت گرم پدر، عزیزم این اشکال برای تو پیش اومده، منم میدونم درد آوره، منم توقع نداشتم بچم اینجوری بشه، حالا فکر درمان باشیم. ولی خانواده باید از چی استفاده کنه؟ از متخصصینی که در این را تجربه کاری دارن. مگر نه من از سر کوچه خونمون در میام تا معلق کنم 100 تا از این تابلوها زده که ترک اعتیاد تضمینی 100%، بعضی ها دیگه میرن رو 200%، 300%، ولی ببینیم چقدر خروجی داشتن اینا. اکثر اینایی که کارآمد هستن این همین برنامه، این همین برنامه که الان حداقل 100 تا پخش شده رایگانه. خب من میام از این استفاده کنم در بخش فرزند پروری، در بخش درمان اینا، یا مثلا خطوط تلفنی که 110 خودش وصل میکنه، خط ملی اعتیادمون 09628 که عزیزان پاسخگو هست از 8 صبح تا 10 شب، و خانواده اینجا باید بیاد حمایت کنه، حمایت معنوی، یعنی معنیدار، ایشونو میبریم بعدن میدونه که دیگه سرکوب نمیشه، حقیر نمیشه. تو مجالس میبینیم مثلا عزیزی میگفت که من تا خانواده فهمید اینجوری هستم یه ذره از روخم افتاده بودن، دیگه منو به مهمونی نمیبردن، میگفتن تو دیگه برای ما یه جوری شده که همه فکر میکنن تو یه چیز دیگه هستی، تو پاره تن ما نیستی، ترد شده بوده. ولی میبینیم وقتی خانواده اینو میپذیره، طرف هم میپذیره، جامعه هم میاد یه سری خدماتی رو باید انجام بده حالا در قبالیشون. ولی بحث اول بحث سیستم خانواده است. اگه اون سیستم خانواده، کانون گرم خانواده پذیرای این عزیز باشه، خیلی بهتر درمان صورت میگیره.
خیلی متشکرم، خیلی نکته خوبی رو آقای عظیم اشاره کردن. این که در واقع وقتی که یک آسیب اتفاق میفته مثل اعتیاد، فضایی رو باید رقم بزنه خانواده که اون فضا حمایتگره. این به این معنی نیست که اون فرد مصرف بکنه، خانواده حمایتش کنن، اون دوباره مصرف کنه، باز حمایتش کنن، نه این گونه نیست. همونطور که در لابلای صحبتاشون بود، باید نحوه حمایت کردن از افرادی که آسیب خوردن در حوزه اعتیاد رو یاد بگیریم. خیلی وقتا خودمون بلد نیستیم، خیلی وقتا نمیدونیم چی کار بکنیم. اینجا لازمه متخصصینی که در این زمینه ها نقش دارند و تبحر لازم دارن کمک بگیریم. اجازه بفرمایید خط ملی اعتیاد رو یک بار دیگه معرفی کنم. 09628 خط ملی اعتیاد هست، رایگان هست، از صبح تا فکر میکنم از 8 صبح تا 8 شب باشه تا اونجایی که خاطرم هست، و به صورت رایگان از سراسر کشور میتونید تماس بگیرید. کارشناسان زبده بهزیستی پاسخگوی سوالات شما هستن، هر زمینی هست میتونید مشاوره بگیرید در زمینه پیشگیری، درمان و مواردی از این دست. 09628 شماره خط ملی اعتیاد است. متشکرم از همراهیتون. تا اینجا در مورد خیلی موضوعات صحبت کردیم، در مورد نقشی که خانواده در پیشگیری از اعتیاد و در ادامه اون اگر آسیبی رخ داد در جبران اون آسیب و سالم نگه داشتن فضای خانواده و با آغوش کشیدن فرد آسیب خورده داره.
شما چند سالتونه؟
21 اردیبهشت 14 سالشه.
شما؟
من 12 سالم.